به مدت 8 سال حکم زندان گرفتند. در گذشته نزدیکان رهبران سابق وزارت حالات فوق‌العاده میرزاجیف، معاون پیشین وزارت مدافع عبدالحلیم نظرزاده، فرمانده پیشین صحرایی در منطقه رشت علی بیدکی و دیگران که از سوی مقامات برای تبدلات دولتی متهم شدند، مورد مجازات دست جمعی قرار گرفتند. چندین دلیل وجود دارد که عمل مقامات را توضیح می‌دهد. دلیل اول این است که نزدیکان از جریان جنایت خبر دارند، اما آن را فاش نمی‌کنند و خود نیز به جوابگری کشیده می شوند. دوم، بازداشته‌ها مال و دارایی ها دارند و مقامات با باز کردن چندین پرونده می خواهند آنها را از دارایی محروم کنند. سوم، قشر رقیب ایدئولوژی حکومت و صاحب نفوذ در میانه مردم که باید مجازات شوند، می گوید روزنامه‌نگار و کارمند پیشین مقامات انتظامی تاجیکستان. وی به عنوان مثال به پرونده زید سعیدوف و عبدالحلیم نظرزاده اشاره میکند که داراییشان با شدیدترین مجازات و تعداد زیادی پرونده های جنایی علیه اطرافیانشان مصادره شد. شدیدترین مجازات دست جمعی در برابر خویشاوندان عبدالحلیم نظرزاده، معاون پیشین وزارت دفاع اجرا شد. آنهایی هم مورد پیگرد قرار گرفتند که حتی زمان آشوب در تاجیکستان نبودند. اما در تاریخ تاجیکستان معاصر استثناها هم وجود دارند. برای مثال خویشاوندان لنگریف ها، چالوف ها و شمالوف ها که زمانی در صف فرانت خلقی می جنگیدن، با وجود اتهامات جدی وظیفه های دولتی خود را نگاه داشتند. علیم شیرزمانوف، سیاستمدار مخالف و معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است، چنین حکمای خانوادگی را قصاص حکومت می‌داند. به گفته او چنین مناسبت به شهروندان ناراضی در کوتاه مدت می‌تواند ثبات حکومت را تأمین کند، اما در دراز مدت باعث مهاجرت‌های عمومی شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
جلب دانشجویان به صف ارتش تاجیکستان سبب کمبود داوطلبان برای تحصیل در مؤسسه های عالی تعلیمی کشور شده است. در پی قبول مقررات نو قانونگذاری خدمت نظامی، تعداد داوطلبان در برخی از دانشگاه ها تا 50% کاهش یافته است. گذشته از این، برخی از دانشگاه های تاجیکستان به دلیل کم شدن تعداد دانشجویان تحصیلشان قرار داده، در پرداخت معاش استادان با مشکل مالی روبرو شدند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. فیروز شیرعلیف، خواننده صنف 11 یکی از مکتب‌های شهر دوشنبه، خواستار ادامه تحصیل در دانشگاه است، ولی نه در تاجیکستان. در صحبت با رادیو آزادی این جوان گفت که نمی‌خواهد در ارتش این کشور خدمت کند.
در تاجیکستان образование خیلی گنده هست، بعد آرمی میگیرن خانوادگی های ورا برای یا اروپا یا آمریکا.
چنین نظری جوان تاجیک با اظهار نظری شرکت کننده های یک میزگیر در مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در رابطه با کمبود کادرها در کشور یکسان بود. صاحب نظران در این نشست گفتند که مقررات قانونی نوی جلب جوانان به ارتش سبب شده است که در 2 سال اخیر تعداد داوطلبان به برخی از اختصاصهای دانشگاه ها تا 50% کاهش یافته است. به اعتقاد عبدالرحمن قربانوف، سردار ریاست تحلیل مسئله های اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، چنین وضع نگران کننده است.
فرقین کمیسریت حربی رئیس جامعه در مکتب اولی در کمی دکاناتور رویخط را بیارین، فلا بکن رویخط را بیارین که از همه جامعه مکنی خوند. اگر امبی داشته باشد فلا بکن کمی را خوریش نیم مونی را آرمی بینیم. این سیستمول کردنی کمیسریت حربی و جامعه بسیار ضربه میانشکن میزند به مکتب اولی.
وفابیک بهرامبیکوف، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، میگوید بودجه اصلی بیشتر مکتب‌های عالی از حساب پرداخت شرطنامه دانشجویان است، چون دانشجو بودن کفالت از خدمت در ارتش دور ماندن را نمی‌دهد. تعداد از دانشجویان از ادامه تحصیل دست کشیدند و در برخی تخصص‌ها دانشجو نمی‌رسد.
ихтисосҳои тиббии риёзӣ ва техникӣ дар як ҳолати фоҷиавӣ қарор донад. Агар хато накунам, ҳатто дар донишгоҳи миллӣ бакрум 21 ихтисос ё 14 зиёдтар ихтисос аз набудани донишҷӯ маҳкам шуданд.
Баста шудани теъдоди аз ихтисосҳо дар бархи мактабҳои олиро Вазорати маориф ва илми Тоҷикистон ба набудани талабот ба ин ихтисосҳо рабт медиҳад. Муҳсин Саидшоҳзода, мутахассиси раёсати таҳсилоти олии касбӣ дар Вазорати маориф ва илми Тоҷикистон, мегӯяд, ки бархи аз ин ихтисосҳо ба ихтисосҳои нав муштарак карда мешаванд.
ихтисосҳое ки масъад фаъолият мекунанд имсол қабулда мебинанд ки агар камтар боша соли оянда ихтисоси нав талаб мекунанд фаъолияти ихтисоси нав ба роҳ мемонад.
Аммо Оиниҳол Бобоназарова, ҳуқуқшиноси тоҷик, ба ин назар аст ки касодии бозори кор дар Тоҷикистон сабаби аслӣ аз таҳсил дур мондани ҷавонони тоҷик шудааст.
قسمی زیاد میگیرن اما دیپلمه جای کار نمییوبن روسیه میرون، یعنی که دانشگاه های تاجیکستان حاضر برای روسیه مهاجر تیار کرده استاد است.
طبق آمار رسمی سال گذشته تقریبا 60,000 جوان به مکتب های عالی و میانه مخصوصی تاجیکستان داخل شده، بیشتر از 11,000 نفر آنها به درس حاضر نشدند. در مرکز ملی تستی سبب را نپرداختن پولی شرطنامه گفتند. برخی از جوانان مقررات قانون خدمت در ارتش را دلیل می آورند.
من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 شیغم در گلوی من خاطراتی بوسه ها خنده هایی تو نمیشیند رو بروی من کجایی جان کجایی وای 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 رفت ازی من چرایی چرا نمی نمایی رفت ازی من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 وای
شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون افرها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بی‌خبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیع دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون رحمت کلان.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان را اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم. خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافر و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم در ماه‌های ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همونطور که خودتون گفتید، از مدار کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از طریقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیزی، تهیه میشه. و ولی از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمیکردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن، در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سومکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود. اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که به عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرکچی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد. ولی خب هر من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قبیدن، به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لامانوسوف، سیزای دوشنبه 3 روز بودم و همینطور زندان نارک و ایوهس شهر قرغن و ایوهس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشت ها مناسبت با بازداشته ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، بس فکر میکنم من رو بردن به کاگبه یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم. و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا به جز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من رو روز سوم، و این رو هم بگم اونطور که من بعدها فهمیدم، به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال، خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی ناله کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدیم من به خانواده، به مادرم اطلاع بدم و نداشتن. یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت و خب خیلی ها فکرم تو افغانستان یه برای سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم، فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرز گذشتم، الان تاجیکستانم و بعد دیگه تموم شد. تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستاویت کنین که این مدت چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبه هم هستش از شهر قرغن، و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت. و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا.
یعنی به شما دروغ گفت؟ به شما دروغ گفت که شما رو نزد سفیر میبرد؟
بله دروغ، بله. و خب این دفعه اولش، بله دفعه آخرش نبود. خب منو با دو تا به همراه 2 تا افسر زن بردن والنیفسا و برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ضرب و شتم معاینه انجام نشده. و دیگه بعد از اونجا منو بردن به اس قرغن. در اس قرغن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن، میگفتن که الان این مرحله رو رد بکنی، مرحله بعد مثلا پاسورت میاد دنبالت یا مثلا هویت میکنیم میری.
ببینه در بازداشتگاه قرغنی که شما میگویید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتن؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ایبیس منظورتون هست؟
بله بله بله، بازداشتگاه درست هست.
بله ایبیس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در ایبیس بیشتر از 7 تا 2 ساعت نمیتونه بمونه. یعنی قانونا. حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کامرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارها سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راه رو مثلا روشن میکرد، خود این کامرا چراغ نداشت و یه دونه مثلا دریچه یه ترزا که نمیشه گفتش، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک شد به اندازه یه 2 تا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه کلن در ایوه کلن در ایوه چه این ایوه قرغن چه ایوه جیهون که من سود من جیهون بود، کلن قضا به هیچ وجه داره نمیشد. منتها در ایوه جیهون خود به قولی کارگرهایی که اونجا بودن، اونا آدم های قولی درست میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میابردن، پیچنگی میابردن، ولی در ایوه قرغن نه اصلا. کلن در هر دوتا ایوه اونطور که من دیدم قضای اوقات داره نمیشه و حفشده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا. حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی و متاسفانه در تورما و زندان و ایبیس اینها دیدم.
درست است. ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنم.
بله. خب شرایط سیزا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کامرا 2 تا تخت 2 اتاجه و 1 اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش و یه میز یه استوروم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همون جا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش، شیشه نداشتش و منطقه با یه سر تخته هایی که حالت کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود چون که خب به ترزا هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم. توی چاینی که آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه های آرتیکو و اینا بغل میکردیم اینا رو.
ببینید ولی رفتاری مفتشا در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانتون، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید درباره رفتار کارگرای اونجا از چند کریدور چه آفیسیر و حالا کلانترها بودن، بیرول های بودن که خب خیلی آدم های خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرها و بیرول های بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافترا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوژین و زافترا که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیز رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون با کاشتمای خیلی خیلی پست. و شما اگه شانس میآوردین یه سویت وان پاور رو توش یه 4-5 تا دوبی پیدا می‌کردین، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا می‌کردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا می‌کردین. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمی‌شد خورد و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حفظ شده ها، یعنی خیلی که نه ولی بودن حفظ شده هایی که براشون به قولی داشکا می اومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حفظ شده می دوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا می اومد، من خب همراه داشکا یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در داشکا هستش و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون خیلی... منظورتون این است که کارمند، یعنی پاسبانهای زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید، برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نمایندهای اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتو، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارت زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقعی ورودم خیلی از گپای شما رو نمیفهمیدم، خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلن یه معنی دیگه میده.
بله گویش ها فرق میکنه، درست است گویش ها.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم میداشتم، و بار دوم که من رفت بعد از اوف قرقن من رفتم در مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن فریگوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریبا 70 چند سالشون بود، و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقایی که فریگوچی بود، و دیگه این ترجمان واپشه در جلسات تفتیشات من نبودش. و خب من خط، من روسی بلدم ولی خط کیریلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندن، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم، و این حالا مفتش نطور قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلد، یا اینها ترجمان میخوای چی کار، زودتر بیا اصلا اینو پادپیسات بکن و این حرفه که زودتر کار تموم بشه، سودت بره، از همون سر سود این دیالایت ها هیچی نیسته، 6 تا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جوابت میده. در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نانازین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیریلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض $20,000 یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟
در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوائل بهش اعتماد داشتم، الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که $20,000 برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه $20,000 خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکنه 6 تا گل خوش بوده. ولی خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این $20,000 رو برای من روان کنیم، که مادرم گفتش که من
بله این قصه من... درست است این قصه فهمه، ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگ حالا میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چیکار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد
در زندان نارگ؟ خب نارگ یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استراحت خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیزا میدادن، و در کل یه مقدار مرتب و منظم تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 تا آتریاد بودش و در هر آتریاد قریب به 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آتریاد بودن بنا به استافیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استافیاها با هم بودن، حالا از به قولی دوز، قاشاقچی، چه میدونم تن فروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریسم اکستریمیست هستن، همه اینها با هم در یک
اتاق بودن. یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم با شما یادآور شوم. شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارک به شما درباره یک حمله و یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد. بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آرشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون که خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده و که اونطور که خودشون میگفتن 2 خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 برادر شوهرش، 4 عروسا و بقیه هم 11 کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه خانوم یه کمپیری بودن که آشیاد 1 بودش، من اون خانوم هم دیدم. ملاحت یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک داپیت شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن. بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده. خلاصه میدونن که بیا تو. این حرفا وقتی که وارد میشم میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه بقیه یه. حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالا در باز میکنن و بقیه یه کسایی که حالا این کار این گروه هایی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه این که و اونطوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازونه رو گرفتن که ظاهرا 32 سرباز هم کشته شدن. هدفشون این بود که الان سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قول دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلام.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودند. حالا اینها به شما گفتن که 32 نفر.
من 32 نفر.
32. بله. حالا بیایم به اینکه زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردن، از چی ناراضی بودن. حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم از این نظر بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه تجربه میکرد. ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من 2 ماهی که اونجا بودم بذاریم بگم که 70% این 2 ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن خود حفظ شده ها میمدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین ها بردن که تروپ انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاح میایید؟
من تا وقتی که اینقدر کراپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و اینقدر از خور تا کلان در تاجیکستان فیسیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه. نه نه.
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همین تا؟
بله بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق‌زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند. و یا